در سراسر کشور با اوجگیری دوباره این ویروس مرموز، سازمان بهداشت جهانی سطح انتقال بیماری کرونا در اروپا را در وضع هشدار اعلام کرد.
دستور ویژه سرپرست وزارت صنعت برای تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمت‌ها.
هشدار مقتدی صدر درباره هر گونه تلاش نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای نزدیک شدن به عراق. وزیر خارجه پاکستان بار دیگر بر موضع دائمی این کشور در حمایت از آرمان فلسطین تاکید کرد.
و حمله پهپادی یمنی ها به فرودگاه ابها در عربستان. سخنگوی نیروهای مسلح یمن: پهپادهای دوربرد صماد 3 یک هدف نظامی مهم را هدف قرار دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز، اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. همکارم خانم خرمنیا و من حیدری خبرهای شامگاهی جمعه 28 شهریور 1399 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
اعلام وضع قرمز کرونایی در سراسر کشور. با اوجگیری دوباره این ویروس مرموز، معاون کل وزیر بهداشت وضع همه مناطق کشور را از نظر شیوع کرونا قرمز اعلام کرد و گفت موارد بستری در یک هفته گذشته بسیار افزایش داشته و در برخی مناطق 2 تا 4 برابر شده است. به گفته آقای حریرچی، بیماری کرونا مانند دریای مواجی است که با امواج متعدد آن روبرو هستیم. در همین حال، بنابر جدیدترین گزارش وزارت بهداشت، شمار مبتلایان به کرونا با قطعی شدن ابتلای 3049 هموطن دیگر تا ظهر امروز به 416198 نفر رسید. طبق این گزارش 144 هموطن دیگر هم به جمع قربانیان این ویروس اضافه شد تا تعداد جانباختگان نیز تا ظهر جمعه به 23952 نفر برسد، ضمن اینکه 3869 نفر از مبتلایان کرونا نیز حالشان وخیم است و در بخش‌های ویژه بیمارستانی تحت مراقبتند. همکارم نصیری گزارش می‌دهد.
کرونا این روزها از رگ گردن هم به ما نزدیکتر شده. تهران شده چهارراه توزیع کرونا و تمام شهرهای کشور در وضع قرمز قرار گرفتند.
متاسفانه خواهر من کرونا گرفت، 45 سالش بود، به خاطر رعایت نکردن دستورهای بهداشتی جونشون رو از دست دادن.
بچه من 16 سالش بود از بین رفت.
همیشه دستم میشستن، ماسک میزدن. چجوری اصلا خودم تعجب کردم چجوری گرفت.
یک عضو ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید پایان کرونا به نوع رفتار مردم بستگی دارد، اما هنوز هستند افرادی که بازی کرونا را جدی نگرفتند.
راستش بخوای داخل مغازه بود ماسک کردم، دیگه برگشتم اینجا شرمنده شدم،
فراموش کردم، دارم میرم داروخونه بگیرم.
احساس خفگی دست میدیم، اصلا نمیشه، عادت نکردیم.
رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران هم میگوید ماسک بزنید تا کرونا و آنفولانزا نگیرید. معاون کل وزیر بهداشت هم میگوید استقبال دانش آموزان از بازگشایی مدارس 10-20% بوده. به گفته آقای حریرچی، اگر شیوه نامه ها رعایت نشود، دانش آموزان عامل قابل توجه انتقال کرونا در جامعه میشوند.
بازگشایی مدارسمون 12 روز انجام شده. استقبالی هم که مردم کردن در سطح 10-15% و 20% از دانش آموزان نسبت به جمعیت کل میان. ما معمولا اگر موارد سرپایی بخواد افزایش پیدا کنه 5-7 روز بعد، موارد بستری حدود 2-3 هفته بعد و موارد مرگ و میر 4-6 هفته بعد افزایش پیدا میکنه. مدارس این خبرهایی که در مورد مرگ و بستری پیش میاد بس درست نیست، ولی توجه کنید ویروس کرونا ایدئولوژی نداره، هر گونه تماس اجتماعی و ضرورت رو هم نمیسنجه. هر گونه افزایش تماس اجتماعی که بدون رعایت دستورالعمل باشه میتونه خطرناک باشه. ما 14.5 میلیون دانش آموز، 1.2 میلیون نفر معلم، با کلی راننده سرویس و خدماتی و پدر مادرایی که میبرن، اینا حدود 1/5 جامعه رو تشکیل میدن. اگر دستورالعمل ها رو رعایت نکنیم، دانش آموزان میتونن به عنوان عامل انتقال قابل توجه تو سطح جامعه قرار بگیرن. سازمان بهداشت جهانی که قبلا میگفت مدارس اول از همه بستشن و آخر از همه بازشن، این حرف رو تعدیل کرده بود. دوباره رئیس بهداشت جهانی اعلام کرده در جاهایی که ابتلا زیاده مدارس رو برید به طرف تعطیل شدن و باید مراقبت کامل رو بکنیم.
معاون درمان وزیر بهداشت هم از هموطنان خواسته برای پیشگیری از اشغال بیشتر تخت‌های بیمارستانی همچنان دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند. آقای جانبابایی هشدار داد که تخت‌های خالی برای بستری بیماران کرونایی هست، اما کم است.
چون ما ظرفیت تختمون محدوده، اگر مردم مراعات بکنن و ری بیماری و تعداد بیماران کمتر بشه، خب میشه مدیریت بهتر کرد. ولی اگر تعداد بیماران مازاد و ظرفیت تخت ما بشه، خب هم بیماران غیر کرونایی ضرر میکنن، برای اینکه اون خدماتشون ممکنه دچار مشکل بشه و همچنین بیمارستان ما. خواهشی که از مردم عزیز داریم اینه که مراعات بکنن که ما بتونیم که مدیریت بکنیم این موارد رو. برای همین شرایط فعلی خوشبختانه کنترل شد، ولی با همراه شد با از دست دادن بعضی از عزیزانمون که علتش بار بیماری بیشتر بوده.
اما ستاد مرکزی مدیریت بحران سازمان نظام پزشکی هم درباره خطر موج همزمان آنفولانزا و کرونا بیانیه داده و از مردم خواسته تا مقررات فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند و با استفاده از ماسک و شستشوی دست ها با آب و صابون و سفر نرفتن مانع از گسترش ویروس کرونا و آنفولانزا شوند.
شمار مبتلایان کرونا در جهان به حدود 30,500,000 نفر رسید. بیش از 952,000 نفر هم در سراسر جهان جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. آمریکا به لحاظ موارد ابتلا و مرگ و میر بالاترین آمار را در جهان به خود اختصاص داده است. در آمریکا دست کم 22,000 نفر جان خود را از دست دادند. پس از آمریکا، برزیل، هند، مکزیک و انگلیس بیشترین قربانیان کرونا را ثبت کردند. سازمان جهانی بهداشت ضمن ابراز نگرانی درباره کاهش مدت زمان قرنطینه در بسیاری از کشورها اعلام کرد میزان ابتلا به کووید 19 در اروپا در سطح نگران کننده ای قرار دارد. آمار موارد جدید ابتلا در اروپا هم اکنون بالاتر از ارقام ثبت شده در ماه‌های مارس و آوریل، اسفند و فروردین است.
پس از رکوردزنی‌های روزانه کرونا در اروپا، سازمان بهداشت جهانی سطح انتقال بیماری کووید 19 را در این قاره هشدار دهنده اعلام کرد. طی هفته اخیر فرانسه با ثبت روزانه 9 تا 10 هزار نفر و اسپانیا با ثبت متوسط روزانه 11 تا 12 هزار نفر رکورددار ابتلا به کرونا در غرب اروپا محسوب می‌شوند. آمار فوتی کرونا نیز در این دو کشور به حدود 62 هزار نفر رسیده است. با وخیم شدن دوباره اوضاع آلودگی ویروسی در اروپا، نگرانی مردم این قاره نیز بیشتر شده است. طی نظرسنجی اخیر مؤسسه الاب، 74% فرانسویان از موج دوم ویروسی در بیم و هراس به سر میبرند. بیش از نیمی از شهروندان فرانسه و اسپانیا معتقدند دولت‌هایشان برای مبارزه مؤثر با کرونا دوراندیشی کافی نداشتند.
در شرایطی که فرانسه به خاطر ترس از فروپاشی اقتصادی کمتر حرف از قرنطینه میزنه، دولت اسپانیا در بخش‌هایی از شهرهای بزرگ از جمله مادرید و بارسلون محدودیت‌های موج اول کرونا رو دوباره به اجرا گذاشته. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
وزیر بهداشت انگلیس هم گفت شیوع ویروس کرونا در سراسر این کشور شدت گرفته و هر 8 روز تعداد پذیرش بیماران کرونایی در بیمارستان‌ها دو برابر می‌شود. در سراسر انگلیس تجمع بالای 6 نفر حتی در مورد کودکان ممنوع است. سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش هم گفت از روز دوشنبه گرد همایی های خصوصی در فضای سربسته به 10 نفر محدود می شود. به یفزود پاییز و زمستان بسیار سختی خواهیم داشت، اما انتظار یک تابستان عادی را در سال 2021 داریم. عربستان با بیش از 328 هزار مبتلا و عراق با 307 هزار مبتلا به ترتیب بیشترین آمار ابتلا در کشورهای عربی را دارند. عراق با 8332 فوتی بیشترین فوتی‌های کرونا را میان کشورهای عربی به خود اختصاص داده. رژیم صهیونیستی که با افزایش شمار مبتلایان به کرونا مواجه است، قرنطینه سراسری 3 هفته‌ای اعلام کرد که مخالفت شمار بسیاری از مردم را در پی داشت. وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی از ثبت 5238 مورد جدید ابتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داده است. رئیس جمهور ترکیه هم با ابراز تأسف از بیتوجهی برخی از مردم به تدابیر لازم برای پیشگیری از شیوع بیماری گفت میزان شیوع کرونا در آنکارا و استانبول افزایش یافته، به همین علت مجبوریم که با جدیت بیشتری عمل کنیم.
دستور ویژه سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تشدید بازرسی نظارت و کنترل قیمت‌ها. آقای سرقینی در دستوری به رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از این سازمان خواست بازرسی نظارت و کنترل قیمت‌ها تشدید شود. سرپرست وزارت صمت در این دستور به فراوانی کالا در کشور اشاره و تاکید کرده است که برخی اشخاص سودجو با احتکار و عرضه نکردن به موقع و رعایت نکردن قیمت‌ها به هر طریقی موجب کمبود کالا و افزایش کاذب قیمت‌ها شدند. بنابراین به منظور ثبات بازار و ایجاد بستر امن برای عموم مردم و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی ضرورت دارد با استفاده از همه توان و ظرفیت بازرسان آن سازمان و با همکاری دستگاه‌های زیربط و دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی از طریق سامانه 124 تشدید بازرسی نظارت و کنترل قیمت‌ها با اهتمام جدی در اولویت کاری آن سازمان قرار گیرد. رئیس جمهور هم در جلسه چهارشنبه هیئت دولت از افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار انتقاد کرده و از سازمان‌های مسئول خواسته بود به شدت با این معضل برخورد کنند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت با کامل شدن فرایندهای مالی و اداری طرح ارائه تسهیلات خرید کالای خانگی به بازنشستگان کشوری به زودی آغاز می شود. آقای افتخاری در مراسم اهدای جوایز مرحله نخست طرح یاری به بازنشستگان افزود طرح‌های مختلفی در حوزه رفاه و افزایش قدرت خرید بازنشستگان تحت پوشش اجرایی شده که جدیدترین طرح آن ارائه تسهیلات خرید کالای خانگی از شرکت‌های معتبر داخل است که با مشارکت یکی از بانک‌ها به زودی کلید می‌خورد. آقای افتخاری تصریح کرد بازنشستگان بر اساس اعتبار متناسب با حقوق خود در بسته‌های 15، 30 و 50 میلیون تومان از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همچنین گفت در کنار این بسته خرید یک بسته خرید جهیزی هم برای فرزندان بازنشستگان شامل خرید 5 قلم کالا با مبلغ حدود 15 میلیون تومان به صورت اقساط در نظر گرفته شده که در مرحله بعد و آینده نزدیک اجرای این طرح نیز اعلام خواهد شد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان از استخدام 77,000 معلم در آموزش و پرورش تا پایان سال خبر داد. حسین خنیفر گفت با استخدام این تعداد معلم و همچنین جذب فارغ التحصیلان امسال و سال آینده دانشگاه فرهنگیان مشکل کمبود معلم در وزارت آموزش و پرورش رفع خواهد شد.
20,000 ردیف برای استخدام در دانشگاه فرهنگیان در بیش از 20 رشته امسال داریم. عزیزان، نزدیک زمان موعد کارنامه های سازمان سنجش هستیم. این یک فرصت بسیار ارزشمند برای دانشجو معلمان مشتاق معلمی از کنکور هستیم. 20,000 ردیف در بیش از 20 رشته و انشالله با استخدام رسمی و با امتیازات خاصی که این دانشگاه دارن استقبال بکنن. همچنین بیش از 28,000 ردیف هم از ماده 28 داریم که فارغ التحصیلان سایر دانشگاه ها که یک آزمون انشالله در آبان برگزار خواهد شد و این عزیزان هم میتوانند به کسوت معلمی در بیان، البته با 5,000 ردیفی که از قبل داریم و اون مواردی که مجلس شورای اسلامی 25,000 اعلام کرد، کلن نزدیک 77,000 ردیف استخدامی امسال در دانشگاه فرهنگیان برای آموزش پرورش داره محقق میشه. الان در حال حاضر نزدیک به 190,000 معلم ما کمبود داریم. دانشگاه فرهنگیان سال 21,000 فارغ التحصیل خواهد داشت و سال بعد انشاءالله الرحمن ما در مهر سال آینده حدود بالای 40,000 فارغ التحصیل خواهیم داشت. با این مسیری که داریم حرکت میکنیم، پیشبینی ما سال 1401 مشکل تربیت معلم و معلمین مورد نیاز آموزش پرورش حل خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی زمان انتظار برای صدور کارت سوخت خودروهای شخصی را 2 ماه اعلام کرد و گفت همکنون 550,000 مالک خودرو متقاضی کارت سوخت هستند. آقای کرامت ویس کرمی درباره درج اطلاعات اشتباه روی برخی کارت‌های سوخت افزود این موضوع به هیچ وجه مشکلی برای مالکان خودرو ایجاد نمی‌کند.
در مورد تعداد کارت ما در حال حاضر حدوداً 550,000 متقاضی داریم که کارتشون صادر نشده. تمامی متقاضیانی که تا پایان خرداد ماه ثبت نام کردن کارتشون صادر شده یا ارسال شده یا در حال ارساله. این 550 که عرض کردم از ابتدای تیر ماه کارت خامش تامین شده، روزانه حدود 15 تا 20 هزار تا رو ما داریم شخصی سازی میکنیم و براشون ارسال میکنیم. پیشبینی ما اینه که کمتر از دو ماه ما بتونیم 550 هزار متقاضی که وجود دارن کارتشون رو هم ارسال بکنیم. بنابراین نگران نباشن و کارت هم در حال تولید و ارسال به دست متقاضیان هست. این در مورد شخصی هست، ولی ما عمومی ها رو چه دیزلی باشه چه بنزینی چه دوگان سوز اینا رو اولویت داریم. کمتر از یک ماه همیشه کارتشون رو تولید کردیم و براشون هم ارسال میکنیم.
راجب این اطلاعات غلطی که بعضا رو بعضی از کارت حبس شده بوده چی؟
در زمینه شاید تامین این کارت‌های خام خب محدودیت داشتیم و واقعا در راستای همون بحث اقتصاد و مقاومتی رفتیم. یه سری کارت رو ما داشتیم که بله شاید ظاهرش فرق کنه با اون کاربریه، ولی مهم اون نوع کاربریه که توی سیستمش ثبت شده، یعنی بنابراین به ظاهر اصلا توجه نکنن. ما یه سری کارت داشتیم و باید هم می آوردیم استفاده می کردیم که نریم در این شرایط و در این وضعیتی که داریم بخوایم بریم واقعا کارتای بیشتری رو تامین بکنیم. هیچ نگران نباشن، ظاهرش رو اصلا توجه نکنن، مهم اون کاربریه که از طریق سامانه ثبت شده و بر مبنای این کاربری دارن اون سهمیهشون رو دریافت میکنن.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه پاکستان بار دیگر بر موضع دائمی پاکستان مبنی بر حمایت از آرمان فلسطین تاکید کرد. شاه محمود قریشی گفت قطعنامه‌های سازمان ملل درباره حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها غیر قابل انکار است. او پیش از این هم گفته بود اسلام‌آباد به هیچ عنوان برای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار نمی‌گیرد. نخست وزیر پاکستان هم هفته قبل قاطعانه اعلام کرد اگر همه جهان اسرائیل را به رسمیت بشناسند، پاکستان به هیچ عنوان روابط با رژیم اشغالگر قدس را نمی‌پذیرد. رهبر جریان صدر در عراق هم درباره هر گونه تلاش رژیم صهیونیستی برای نزدیک شدن به بغداد و عادی سازی روابط هشدار داد. مقتدا صدر با صدور بیانیه‌ای انتقام از صهیونیست‌ها را وعده الهی دانست و بر زوال رژیم صهیونیستی تاکید کرد. همزمان با آشکار شدن روابط بعضی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی، شهرک سازی اشغالگران صهیونیست در اراضی فلسطینی شتاب بیشتری گرفته و فلسطینیان همچنان با برپایی تجمع و راهپیمایی خشم و نفرت خود را از شیخ نشین های امارات و بحرین نشان می دهند.
فلسطینیان که اکنون متوجه شدند برای دفاع از سرزمینشان باید به خود متکی باشند، در مناطق مختلف تظاهرات برگزار کردند.
این سرزمین سرزمین ماست، سرزمین آبا و اجدادی ماست. آنها ما را از کشاورزی در زمین های من منع
می‌کنند. صهیونیست ها کشاورزان فلسطینی را از کار در زمین هایشان منع کردند، اما مردم مقاومت می‌کنند. این رژیم تروریست، نجات پرست و اشغالگر است.
در کفر قدوم، حارس و اسیره در بخش شمالی و الخلیل و بیت لحم در بخش جنوبی کرانه باختری، فلسطینیان در حمایت از سرزمینشان تجمع کردند. در این تجمعات درگیری های نیز با نظامیان صهیونیست رخ داد که ده ها فلسطینی بر اثر آن مصدوم شدند.
اقول ان الميدان ويحدنا وبالميدان ان شاء الله.
چنین میدان های ما را متحد می کند. سرکوب اشغالگران و آزادی سرزمین فلسطین آرزوی ماست. ان شاء الله فرزندان ما که از وطنشان دورند باز خواهند گشت.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین عربی.
جنبش حماس هم بار دیگر تاکید کرد خیانت کشورهای عربی مانع حرکت فلسطینیان نخواهد شد. این جنبش پس از شهادت یک پزشک فلسطینی در کرانه باختری خاطر نشان کرد کسانی که شتاب زده به دنبال عادی سازی روابط با اشغالگرانند به جنایات مستمر صهیونیست‌ها نگاه کنند و بدانند ملت ما همچنان بر حق خود در سرزمین فلسطین اصرار دارد و خشونت اشغالگران و خیانت خائنان بر استقامت ما تا پیروزی نهایی تأثیر نخواهد داشت.
پهپادهای دوربرد یمن یک هدف نظامی مهم را در فرودگاه بین‌المللی ابها در جنوب غربی عربستان سعودی هدف قرار دادند. یمنی‌ها اعلام کردند این عملیات در پاسخ به حمله متجاوزان سعودی به سعده و حجه صورت گرفته است.
یک فروند پهپاد ارتش یمن از نوع سماد 3 مقر نظامی مهم سعودی را در فرودگاه بین المللی ابها در جنوب عربستان هدف قرار داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد این حمله پهپادی با دقت بالا انجام شد.
هو قاعده امریکیه.
فرودگاه ابها در حقیقت پایگاه نظامی آمریکایی است که آمریکا سال 1967 آن را با هدف تثبیت اشغال نجران، جیزان و اسیر احداث کرد. از این فرودگاه برای بمباران مناطق غیر نظامی و کشتار بی‌رحمانه زنان و کودکان یمنی استفاده می‌شود.
كل طاقتها العسكريه منذ بدايه
متجاوزان همه توان نظامی خود را در 6 سال گذشته ضد ملت یمن به کار گرفتند. اما امروز با افزایش توان بازدارندگی و حمله به اهدافی در عمق و پیشروی در خاک سعودی به نفع یمنی‌ها رقم خورده است.
الاستهداف المتكرر لمطار ابها دولي
حملات پی‌درپی به فرودگاه بین‌المللی ابها در پاسخ به ادامه جنایات متجاوزان و معاصره مستمر ملت یمن انجام می‌شود. متجاوزان طی چند ساعت گذشته بیش از 20 بار منطقه رهبه در معرب و سایر مناطق را هدف قرار دادند. معاصره همچنان ادامه دارد و اجازه نمی‌دهد سوخت وارد یمن شود. این مسئله در همه ابعاد معیشتی و بهداشتی بحران‌ساز شده است.
حملات پهپادی نیروهای یمنی پاسخ به گستاخی و بمباران ناجوانمردانه ملت یمن توسط متجاوزان سعودی است. حملات سعودی با کمک گرفتن از آمریکا و صهیونیست‌ها انجام می‌شود. مقاومت مردمی ضد متجاوزان ادامه دارد.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیدا وسیما، صنعا.
علیرغم سنگ اندازی آمریکا و فرانسه و تلاش آنها برای آشفته کردن لبنان، جریان‌های مختلف سیاسی در این کشور عزم خود را برای تشکیل سریع‌تر دولت جزم کردند. گروه‌های لبنانی می‌گویند تشکیل دولت آشفتگی سیاسی پس از انفجار مهیب و مشکوک در بندر بیروت را کاهش می‌دهد.
مصطفی ادیب، مأمور تشکیل کابینه 77 لبنان، بعد از دیدار با میشل اون از تمدید زمان گفتگوها خبر داد.
تشکیل الحکومه جدیده.
برای تشکیل دولت جدید نیاز به گفتگوهای بیشتر داریم. از رئیس جمهور خواستم زمان رایزنی ها تمدید شود.
فإن كتلة الوفاء للمقاومة
ایهاب حماده، سخنگوی فراکسیون مقاومت و وفاداری حزب الله در مجلس لبنان، نیز ضمن حمایت از تشکیل سریع دولت گفت:
موضوع تألیف الحكومة الجديدة.
مسئله تشکیل دولت آینده بسیار حساس است. ما معتقدیم آمریکا که از رژیم صهیونیستی برای ضربه زدن به ثبات لبنان حمایت می‌کند، مسئول تشکیل نشدن دولت جدید است. ما از تشکیل دولت فراگیر حمایت می‌کنیم. ما هیچ فردی را به عنوان نماینده خود و وزیر در دولت جدید معرفی نکرده ایم و نخواهیم کرد.
این روزها رایزنی های میشل اون رئیس جمهور لبنان هم با احزاب مختلف، شخصیت ها و فراکسیون های مجلس این کشور برای تشکیل دولت جدید ادامه دارد. تلالتریسی، تحلیلگر ارشد سیاسی:
تشکیل الحکومه فی لبنان،
تشکیل دولت در لبنان فرایندی با مشارکت همه احزاب است که دخالت خارجی آن را با چالش روبرو می کند. حزب الله و حزب عمل در برابر این دخالت ها ایستادگی می کنند، چه از جانب آمریکا باشد و چه فرانسه. منافع کشور باید اولویت اصلی همه احزاب و گروه ها باشد.
حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل کاخ نخست وزیری لبنان، بیروت.
خیابان‌های آمریکا همچنان صحنه تظاهرات ضد بی‌عدالتی است. تظاهرات مسالمت‌آمیز در نیویورک به برخورد خشونتبار پلیس و بازداشت معترضان منجر شد. پخش تصاویر زیر گرفتن تظاهرکنندگان توسط پلیس ایالت کالیفرنیا در فضای مجازی منجر به خشم بیشتر معترضان آمریکایی شده است. کالیفرنیا، پنسیلوانیا، واشنگتن و فیلادلفیا همچنان صحنه اعتراض‌های مردمی علیه بی‌عدالتی و تبعیض ساختاری در آمریکا هستند. در همین حال رئیس جمهور آمریکا که معترضان را دیوانه، هرج و مرج طلب و مارکسیست خطاب می‌کند، در جدیدترین سخنان تهدیدآمیزش گفت اگر فردی به مجسمه هر یک از شخصیت‌های تاریخی این کشور آسیب بزند و یا بخواهد آن را جابجا کند، به 10 سال حبس محکوم خواهد شد. همزمان دادستان کل آمریکا هم به دادستان‌های این کشور دستور داد در برابر معترضان بی‌عدالتی و ضد نژادپرستی سختگیر باشند. ویلیام بار با اشاره به تشدید اعتراض‌ها در آستانه برگزاری انتخابات آمریکا از دادستان‌های این کشور خواست مجموعه‌ای از اتهام‌های فدرال را به معترضان نژادپرستی وارد کنند. همکارم ناصر صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. لیگ فوتبال قهرمانان آسیا و جدال دو نماینده دیگر ایران تا ساعتی دیگر در دوحه. پرسپولیس در پی صعود، سپاهان در تلاش برای بقا. در گروه سومی رقابت ها پرسپولیس 4 امتیازی برای صعود برابر اتاوان 6 امتیازی سفارایی میکند. در دیگر مسابقه این گروه بازی ادوهیل با اشارجه 4-2 به سود اشارجه تمام شد. ادوهیل 6 امتیازی باقی ماند، اشارجه 4 امتیازی شد. از گروه 4 سپاهان 3 امتیازی مقابل النصر 7 امتیازی برای بقا می جنگد. در دیگر پیکار این گروه بازی اسد 4-0 العین را برد و با 8 امتیاز به صدر جدول رسید. مرحله دوم مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار شد و در پایان پلیمر خلیج فارس در 9 ماده مقام نخست را کسب کرد و پس از این تیم سپاهان در 8 ماده بیشترین عنوان را به دست آورد. نفرات برتر مسابقات آزاد مینی گولف گرامی داشت هفته دفاع مقدس معرفی شدند. در این رقابت ها که با حضور 61 ورزشکار از 8 استان در پارک ملت برگزار شد، آدرینا مختاری فر در رده بانوان و محمد شکیبا مهر در رده مردان هر دو از تهران عناوین نخست را کسب کردند. جام حذفی تنیس مردان با قهرمانی تیم ویل سرویس به پایان رسید. در فینال این بازی‌ها که در دهکده ورزشی چهارباغ کرج برگزار شد، تیم ویل سرویس ایران با برتری برابر امین داروی تهران عنوان قهرمانی را به دست آورد. در این مسابقات 16 تیم حضور داشتند. مسابقات دوچرخه سواری گرامی داشت هفته دفاع مقدس در تهران برگزار شد و محمد چایچی و کیارش نادری در بخش بزرگسالان و جوانان اول شدند. حسن رنگرز قهرمان سابق کشتی فرنگی جهان و مدیر کل استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان مازندران انتخاب شد. مراسم معارفه فردا برگزار می شود. فصل جدید رقابت‌های فوتبال بوندسلیگا آلمان از امشب با دیدار تیم‌های بایرن مونیخ و شالکه آغاز می‌شود. 7500 هوادار با اجازه شهردار مونیخ این بازی را از نزدیک تماشا می‌کنند. رقابت‌های سری آی ایتالیا در فصل جدید با شعار نجات پرستی آغاز خواهد شد. در هفته اول این بازی‌ها همه کاپیتان‌های 20 تیم لیگ با بازوبند کاپیتانی نجات پرستی را بیرون کنید به میدان خواهند رفت. بر اساس برنامه فردا فیورنتینا با تورینو و ورونا با روم مسابقه می‌دهند. و مرگ فوتبالیست لبنانی بر اثر شلیک گلوله. محمد عطوی در جریان خاکسپاری یکی از جانباختگان انفجار بیروت با شلیک گلوله به سر مجروح و پس از یک ماه بستری به دلیل جراحات وارد جان خود را از دست داد. ممنون از توجهتان عزیزم.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و جوی آرام پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب و فردا تو بیشتر مناطق کشورمون آسمانی صاف و جوی آرام رو داریم. در سواحل دریای خزر افزایش موقتی دما رو داریم. ببینیم که خب امشب تو بخشای شمال غرب و غرب و برای فردا در شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور سرعت باد در ساعات بعد از ظهر افزایش پیدا میکنه و همینطور امروز در مناطق شرق و جنوب شرق به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید و احتمالاً خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی رو داریم. از اواخر وقت شنبه و تا روز یک شنبه با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر در استانهای واقع در سواحل دریای خزر و برخی از مناطق استان اردبیل یکبار باران در بعضی ساعات رعد و برق گاهی فرزش باد شدید رو داریم که کاهش دما رو هم در این مناطق داریم و بارش ها در گیلان و غرب مازندران از شدت بیشتری برخورداره. از روز یک شنبه هفته آتی تا اواخر هفته آینده در شمال غرب، سواحل شمالی و شمال شرق دمای هوا کاهش پیدا میکنه و هوا در این مناطق خنک‌تر خواهد. تهران هم برای امشب آسمانی صاف تا کمی ابری داره، گاهی هم وزش باد. بیشینه دماش امروز به 30 درجه بالای صفر رسید.
فردا شنبه 29 شهریور 1399 هجری شمسی، اول صفر 1442 و 19 سپتامبر 2020 میلادی است. از آن صبح با افق تهران ساعت 5:26 و طلوع آفتاب ساعت 6:50 بام داده است. شنوندگان ارجمند رادیو ایران، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان با این بخش خبری و به اتفاق سایر همکارانم ضمن آرزوی شبی بسیار خوب و آرام برای همه شما عزیزان از حضورتان خداحافظی می‌کنیم. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذای سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.